ساده نویسی و تمام اون استحساناتی که جلسات قبل خدمت دوستان گفتم عیناً باید در مقاله رعایت بشه. این یک تفاوت که بسیار تفاوت اساسی هستش. تفاوتهای دیگه وجود داره که دیگه وقت نمیشه. دوستان میتونم با اون کتابایی که جلسه اول خدمت رو معرفی کردیم مراجعه بفرمایید. و اما تفاوت بعدی، مقاله ساختارش با ساختار نثرهای دیگر متفاوته، ساختارش با ساختار یک داستان کوتاه متفاوته، ساختارش با ساختار سفرنامه نویسی، مثلا کتابی که حاج آقا معرفی فرمودن سفرنامه سیستان امیرخانی متفاوته. شما داری مقاله می‌نویسی، نه تنها نثرش متفاوته. ما صحبت محتوا نمی‌کنیم، ما در اینجا صحبت از محتوا نمی‌کنیم. بنابراین اگر در جملات بنده مثلا فرض به مثال گفتم که نثر ضرب این کوب بهتر از مثلا فلان عالم شیعی هستش، حوزوی هستش، فکر نکنید که من دارم میگم که فلانی مقامش بالاتر از فلانیه. صحبت نثره، صحبت ساختاره، صحبت قلمه، نویسندگیه. بنابراین در ساختار مقاله ما باید چند نکته رو دقت بکنیم. یک، مقاله اول از همه باید یک چکیده داشته باشه. چکیده این مقاله یعنی برایند کلی آن چیزی که در مقاله میخواییم در موردش صحبت بکنیم، بحث بکنیم، در اونجا وجود داره. نکته دوم مقدمه است. بعد از چکیده وارد مقدمه میشه. البته بعد از چکیده واژگان کلیدی رو هم میارن، اما خب شما نیاوردی اشکال نداره، ما تو این کلاس از شما نمیخوایم.
چکیده مطلب که پیدا کردن مینویسیم، مثلا
نه اون نتیجه فرق داره، نتیجه انتهای مقاله توی چکیده. ببینید فرقش با نتیجه چیه، سوالتون اینه درسته؟ فرق چکیده با نتیجه اینه که شما در نتیجه به صور مبسوط ارجاع میدید به اون چیزی که در متن آوردید، میگید که در نتیجه حسابات ولایت علی ابن ابی طالب. خب اما در چکیده شما میخواهید خواننده رو تشویق بکنید به خواندن این مقاله. مثل چیه؟ مثل تیتراژ ابتدایی یک فیلم خیلی مثلا حرفه‌ای هالیوودی. در جواب میدید اول فیلم‌های آمریکایی چجوره؟ یک مسئله رو جوری مطرح میکنه همون ابتدای فیلم، بیننده میخ میشه پای تلویزیون، بعدش میخواد چطور بشه، عجب چه تخیلی به کار بسته این فیلمنامه نویس، این کارگردان. چکیده وظیفش اینه برایند کلی آنچه که در مقاله شما میگذرد رو میاره، ولی نتیجه نهایی رو نمیاره.
خلاصه چه فرق
داره؟ چکیده همون خلاصه است.
نه مثلا بند رسال میشنم حالا خلاصه
اون طرحه. قبل از اینکه شما مقاله رو بنویسی ممکنه مثلا ازتون بخوام طرح مقاله رو بیار. شما توی یک صفحه، دو صفحه میگه آقا من از اینجا شروع میکنم، این منابع رو دارم مطالعه میکنم، به این نتیجه میخوام برسم. تازه معلوم نیست میرسی به این نتیجه یا خیر.
چکیده مثل خلاصه نباشه که مثلا بیاد مثلا خلاصه فصول رو فرق برای چکیده بیاد، یا فرق
ببینید چکیده مثل اینه که در یک مثلا شما انشالله درس خارج تشریف ببرید، اونجا استاد درس خارج، اون استادی که خیلی حرفه‌ایه سالها درس خارج داده، اینا میدونن چجوری طلبه رو میخ بکنن پای درساشون. حتی بعضی ها این هنر رو دارن و اونم اینطوره که انقلت‌ها رو میارن، بحث رو طرح میکنن، انقلت‌ها رو میارن، خب ولی آخر نظر خودشون نمیگن، میگن که فلانی اینو گفته، بعد یک جوری مثلا میگن امروز در مورد نظر آیت الله خویی میخوایم صحبت بکنیم، یک جوری نظر آقای خویی رو میگن، سلام علیکم یالله. که طلبه فکر میکنه که نظر نهایی خودش هم همینه، به ضرس قاطع ازش دفاع میکنه. خب ولی ممکنه 5 دقیقه بعدش بگه که خب این نظر آقای خویی، اما علامه حلی یه چیزی دیگه گفتی که آقای خویی ازش غافل مونده و کاملا نظر آقای خویی رو رد میکنه. بعد به علامه حلی میپردازه و آدم فکر میکنه که اینقدر که زیبا داره علامه حلی رو توضیح میده، ها نظر استادم همینه، حتما حتما ایشون هم نظر علامه رو داره. و بعد یهو برمیگرده میگه خب ما یه قاعده‌ای داریم تو اصول به نام فلان که نظر علامه با این مطابقت نداره، نقض میشه به اضافه شاهد فلان، به اضافه آیه فلان. یعنی کسی که داره کار علمی انجام میده توی چکیده نمیاد مشت خودش رو باز بکنه. گرفتی چی میگم؟ خلاصه با چکیده فرقش این، اون خلاصه که شما در نظر داری یا نمیاد نتیجه نهایی بحث خودش رو بگه، اش گردید، بلکه خواننده رو در استراب قرار میده، بین آیا و مگر قرار میده و تیر خلاص رو در نتیجه گیری پایانی مقاله اونجا میزنه. خب پس گفتیم یک، چکیده، دوم، مقدمه، سوم، سلسله عناوین. یعنی چی؟ ممکنه به اقتضای بحثی که شما مطرح میکنید یک مقاله دو تا عنوان بخوره، سه تا عنوان بخوره، ممکنه 7-8-10 تا عنوان بخوره. مثلا شما میگید که میخواییم تفاوت رویکرد کلامی و رویکرد فلسفی را در قضیه مثلا فلان مطرح بکنیم. الف رویکرد کلامی، ب رویکرد فلسفی، جیم تفاوت، دال نتیجه گیری، نتیجه من از این تفاوت، نه نتیجه گیری پایانه مقاله. خب و بعد از اینها میرسیم به نتیجه گیری یا جمع‌بندی نهایی. در انتهای مقاله باید یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم و بعد از جمع‌بندی نهایی میرسیم به فهرست منابع. اما ارجاعات باید به چه نحو باشه؟ یعنی چی؟ بنده از کتاب اصول کافی یک حدیث رو آوردم تو مقاله خودم، باید چیکار بکنم اینها رو؟ چند کار میشه انجام داد؟ یک، پاورقی، یکی این که در داخل متن پاورقی بزنید، مثلا بگید النظافت من الایمان، قال المعصوم النظافت من الایمان، ترجمهش هم بیارید و بعد پاورقی بزنید اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی، یا این که بگید محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی جلد فلان صفحه فلان. همین در انتهای مقاله اونجا که لیست میکنید منابع خودتون رو، باید بگید اصول کافی کدوم انتشارات کی منتشر شده. ترجمه کردید؟ ترجمه اصول کافی رفتی دیدی؟ یا چی بوده؟ مترجم کی بوده؟ تمام اینها رو باید بیارید. چه سالی منتشر شده؟ مکان انتشار چی بوده؟ اینا همه رو طبق همین اصولی که شما حتما توی کتاب ها دیدید ملاحظه فرمودید باید بیارید. خب یک بفرمایید. بعضی ها در اینجا شیوه نامه ها متفاوته، ولی اگه شما از یک شیوه نامه استفاده کردی حق نداری از شیوه نامه دیگری استفاده کنی. ببینید بعضی اینطوری رفتار میکنن، یا میگن که محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی جلد فلان صفحه فلان، تو پاورقی اینو میارن. بعد دوباره که بخوان یه حدیث دیگه ای رو ارجاع بدن به همین کتاب، یا میگن محمد ابن یعقوب کلینی همان، اگر جلدش همون باشه دیگه جلدو نمیارن، اگر صفحش همون باشه شماره صفحه هم نمیارن، همان دیگه. و اگر بین محمد ابن یعقوب کلینی همان و اون محمد ابن یعقوب کلینی با مشخصات الکافی جلد فلان 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 ارجاعات دیگری فاصله نیفتاده باشه دیگه محمد ابن یعقوب هم نیازی نیست. متوجه شدید چه میگم؟ ولی اگر ارجاعات فاصله افتاده باشه باید بگی که همان من برمیگرده به کار آقای محمد ابن یعقوب، نه کار دیگری، نه کاری که وسطش فاصله افتاده، نه تحریر الوسیله، نه عرض به خدمت شما مجرح البیان. تاریخ فرمودی چی شد؟ و سبک دیگری هم که وجود داره اینه که شما ارجاعاتتون رو در خود متن بیارید، که در مقالات علمی پژوهشی اکثرا مجلات علمی پژوهشی از این سبک تبعیت میکنن، در دایره المعارف ها هم از این سبک تبعیت میکنن. این هم اوردنش یه قاعده‌ای داره شبیه همینی که گفتم، داخل متن توی پرانتز میاد و با فونت متفاوت و حالا مربوط به اصول ویرایشی میشه، که همینطور که ما از دوستان مقالاتشون رو میارم میخونم براتون، یکان یکان بهتون توضیح میدیم تا اونجایی که البته وقت اجازه بده. آقای شما فهمیدید چی بود؟ آقای باقری بفرمایید، ما منتظر شنیدن یکی از بهترین مقالات از این طریق هستیم.
من داستان
کدومش رو قشنگتر نوشتی؟
خودش
از داستان بیشتر خوشش
میاد.
شما پس نگه دار، دست نگه دار. کی مقالش از همه بهتره امروز میتونه بخونه برامون؟
اون نفر رو بقیه ببینه مقالش.
نه خودش فکر میکنه، خودش فکر میکنه من از همه بهتر نوشتم. شما میخوایی بخونید؟ کی؟ خب اگه خودتون داوطلب میشید من گیرم فعلا لیست باید اسم ببرم باید بخونم. خب بفرمید آقا، شما بفرمید. نه مقاله ای که در مورد الحمدلله گفتیم باید آجاقا شما میفهمید؟
نه نوشتم بهتر نیست.
حالا دارید تواضع میکنید جوانه، چون شما از همه زودتر اومدید ما میگیم شما بکنید. حالا ما سعی میکنیم زیاد ایراد نگیریم. بفرم آجاقای ببخشید. آیه دلیر. بله بفرم.
حالا توضیح بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع توضیح و تفسیر معنای الحمدلله رب العالمین. تکیده حمد به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل زیباست که ثنا شونده با اختیار خود انجام داده، به خلاف کلمه مدح که ثنا بر عمل غیر اختیاری را نیز شامل است. در این آیه با توجه به الف لام کلمه الحمد،
ببخشید لازم دوستان همون جوری دقت بکنن که انگار میخواد مقاله خودشون نقد بشه، و از دوستان هم میخواییم که اگر نکته به نظرشون رسید بگن در انتهای قرائت اونجا. بفهم
در این آیه با توجه به الفلام کلمه الهم، همه همدها و یا جنس هم برای خداوند اختصاص یافته است. وقتی به معنای مالکی است که تدبیر ملک به دست داشت و عالم هم به معنای آن چیزی است که ممکن است با آن علم یا و نیز به معنای مخلوق به معنای مخلوق می باشد. این حالا چکیده بود که
مرد شبیه موزه چکیده است. حالا بذارید اجازه
بدید تموم شد. بیان تفسیری و توضیحی آیات یکی از وظایف علما و فهم آنها از وظایف همه مسلمانان است، به خصوص آیاتی که هر روز آنها را تلاوت می‌کنیم و از آن مهمتر آیاتی که در نمازهای واجبی می‌خوانیم. یکی از آیات مهم که به گفته روایات آیات از اهمیت خاصی برخوردار است آیه الحمدلله رب العالمین است، که می‌توان گفت این آیه چارچوب بندگی و وجود مسلمانی را مشخص می‌کند. هر کس این آیه را بفهمد می‌توان گفت همه وجود دین را فهمیده. اولین حالا مطمئن اولین کلمه در آیه کلمه الف لام الحمد است که دو احتمال دارد، یکی به معنای عموم و استغراق و دیگری به معنای جنس. حمد نیز به معنای ثنا و ستایشی است که در برابر عمل زیبایی که از روی استعیار انجام شده واقع می شود. حال چرا خداوند فرموده همه حمدها مخصوص خداوند است؟ آیا این یک خبر است یا یک خبری است که در مقام انشاء بیان شده و از نظر شرعی، یعنی شما از نظر شرعی و تکلیفی همه ستایش های خود را باید برای خداوند انجام دهید؟ جواب این است که این آیه خبر از یک واقعیتی در خارج است که می تواند وظیفه را نیز مشخص کند. یعنی هر حمدی مخصوص و مال خداوند است و در واقع غیر از خداوند کسی در عالم ثنا و ستایش نمی شود، زیرا هر موجودی در این عالم فعل خداوند است و هر زیبایی که در موجودات وجود دارد آنها نیز فعل خداوند است. پس هر ثنا و ستایشی که از یک موجود به یک کاری انجام می گیرد در واقع ثنا و ستایش فعل خداوند است. از طرف دیگر طبق آیات قرآن هر اسم زیبایی که در جهان است از آن خداوند است. پس حمد هر ثناگویی در واقع حمد و ثنای خداوند است. رب نیز به معنای مالکی است که میتواند در ملک خودش تدبیر کند. حال این نوع مالکیت چه نوع مالکیتی است؟ ما دو نوع ملک داریم، یکی ملک اعتباری که قائم وجود ما نیست ولی میتوانیم در آن هر نوع تصرفی که میخواهیم انجام بدهیم، مثل مالکیت ما نسبت به خانه، ماشین و همانند آنها که وجود آنها وابسته به ما نیست و با مسائل قوانین اعتباری مثل فروختن و امثال آن ظاهر میشود.
چند صفحه نوشتید؟
همین تمام شد. در مقابل یک ملک حقیقی داریم که وجودش قائم به ماست و از ما جدا نمیشد و خانه بودن ما هم وجودی ندارد و قابل جدا کردن و ثابت کردن هم نیست، مثل مالکیت ما نسبت به چشم و بینایی، گوش و شنوایی و سایر قوایی که ما نسبت به آنها مالک حقیقی هستیم. مالکیت خداوند هم از همین نوع است. پس وقتی همه موجودات قائم به او و ملک حقیقی او هستند نمی شود آثار آنها وابسته او نباشند، بنابراین همه شؤون و امور آنها نیز وابسته به اوست و خداوند مالک حقیقی آنها. عالم جمع عالم است. عالم یعنی هر موجودی که با آن می شود علم یافت، مثل قالب و خاتم، و معنای لغوی آن نیز مخلوق باشد. پس مراد از عالم و مراد از عالم در اینجا به دلیل آیات دیگر قرآنی مثل استفا کردن سایل عالمین همه انواع موجودات و اصناف انسان‌ها و جنیان است، به قرینه این که روز جزا برای اصناف انسان‌ها و جنیان است. نتیجه گیری این آیه همه حمدها و ثناها را مخصوص خداوند می‌داند که یک امر واقعی از طرف خداوند مالک حقیقی این عالم است که تدبیر همه موجودات به دست اوست. پس رفتن و عالم یعنی مخلوق و موجود و به قرینه آیات دیگر عالمی یعنی اصناف انسان‌ها و جنیان.
تشکر آقا، دست شما درد نکنه. شما چندمین باره که دارید مقاله می‌نویسید؟
مقاله زیاد نوشتیم ولی به صورت همین محتوای نوشتیم، مقالات علمی زیاد نوشتیم، هم چون بیشتر کلاس من هم صورت مقاله بوده، ولی حالا بیشتر حالا که شکل در واقع مقاله حالا
تو این ساختار نبوده.
بله.
دست شما درد نکنه، لطف بکنید مقاله آجا رو رسما برسونید. تشکر. خب یه عریضه ای داشته.
شکلیدی
خیلی جزئیات داره اون مثلا آورده بود. چی میگه آقا؟ که حاج آقای دلیر کاری کردن که ما وقتی داریم شکیده رو نه اصلا شکیده حالت شکیده رو نداره، انگار که با متن یکسانه و ایراد درستی هم هست.
متن اولش چند صفحش پش بود اصلا مثلا در مورد موضوع اصلی نبود، موضوع مثلا تفسیر الحمدلله بود. فقها هم به این پرداختن نماز عموم و اینا مثلا مقدمه مثلا سوالات نباید طرح کرد، مثلا تو خود نصف طرح کرده بودن سوال
مقدمه. باید سوالاتی که در این تحقیق میخواییم بهش جواب بدیم اونجا لیست بشه.
خود نصف ترکره رو چند تا شد؟
بله، مقدمه جای اینه. آقا من واسه چی میخواییم این سوال رو تحقیق بنویسیم؟ خب دیگه فهمش دیگه ندارید. ما موضوع مقاله‌ای که گفتم به دوستان چی بود؟ یادشون هست؟
عالمی
عجیب یا آجه قابل بینید. شما استقلالاً از قطعیت و قاطعیت حوضوی خود استفاده کرد و از موضوع خارج شد. یک چیزی که بسیار مهمه دوستان توجه باید بکنن اینه، در مقاله باید تمرکز به یک محتوا بشه. اگه شما در مقاله هدفتون مشخص نباشه همین اتفاق میفته که در این مقاله افتاد. اگر هدف مشخص باشه و کاملا این هدف رو شما کوچیک بکنید، حشو زوائدش رو بزنید، نه تنها نثرتون باید خالی از هر گونه حشو زوائد باشه، بلکه در متن هم باید همین اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی که شما هدفتون باید تو ذهنتون مشخص باشه، عنوان مقالتون گویای اون هدفتون باشه. ما یک هدف مشخصی رو برای شما در نظر داشتیم و اونم چی بود؟ گفتیم که کلمه عالمین در آیه الحمدلله رب العالمین چرا به صورت جمع آمده است؟ سوال مقاله شما که توی مقدمه باید میوردین این بوده. چکیده مقاله به این صورته که طرح کلی مقاله رو به ما میده، مقدمه سوال مقاله رو به اون میگه، به اضافه این که هدف شما چیه و اصلا چه نیازی هست به این کار. تاریخچه بحث رو حالا ما نمیخوایم توی این کلاس، چون که گفتیم مقالتون دو سه صفحه بیشتر نباشه و اگر تونستید تاریخچه بحثی مقدار باید باشه. خب وقتی که شما هدفتون مشخص نباشه، الحمدلله رب العالمین کلی حرف توشه. تازه آجاها محبت کردن خیلی مختصر نوشتن، کلی حرف توشه. حضرت امام در تفسیر سوره هم بود که آخرش هم نذاشتن به انتها، خیلی حرف داره. تو همین کلمه الحمدو خیلی صحبت ها شده، خیلی حرف ها ازش، و ببیشه در عالمین. سوال ما این بود، ببینید یک سوال خیلی کلیدی هم هستش که میتونه موضوع مقاله رو جذاب. من خودم فکر نکنم مقاله ندیدم، همینطوری به ذهنم رسید این عنوان رو خدمت دوستان بگم. من مقاله ندیدم که در مورد اینکه چرا العالمین جمع بسته شده در آیه الحمدلله چیزی نوشته باشن.
تو آیات دیگه هم تکرار شده.
آره.
شش مورد عالمین.
چرا عالمین در قرآن مثلا بگیم جمع بسته شده؟ در این مورد من چیزی ندیدم، مقاله مستقل البته در کتاب ها به طور پراکنده هست، مطالب زیاده. این که شما یک عالم بیشتر نداری اینجا، که ما که در همین دنیا هستیم همین دنیا رو میشناسیم. خیلی خوب، شما پیامبر خدا اومد گفت یک دنیای دیگه هم وجود داره، درسته؟ دنیا داریم و آخرت، یک آخرتی هم هست. خب این که شد دوتا، و عرب برای اشاره به دوتا دنیا باید بگه چی؟ عالمین، عالمان. غیر از اینه چرا گفت عالمین؟
به معنای دنیا نیست،
به معنای عوالمه، عوالم متعدد،
به معنای محدود. لغت به معنای محدود موجوده.
خب یه تفسیره،
معنای لغویشه.
بله، با همین معنی لغوی هم میشه ترجمه کرد و برداشت کرد. جفتش میشه و اصلا کلا به معنی معلوم هم میشه بگیری، یعنی اون چیزی که ما میتونیم بهش علم پیدا بکنیم، همون چیزی که شما تو مقالتون آوردید دیگه. تایش فرمودید و سوال ما این بود که چرا خداوند به جای اینکه بگه رب العالم یا بگه رب دو عالم، رب این دو عالمی که ما توش هستیم، گفته رب العالمین، چرا جمع بسته؟ سوال ما این بود. ببینید چه سوال خوبی هم بود. شما میدونستید هدف مقالتون خیلی متمرکز، به جای اینکه بپردازید به الحمدلله، به واژه رب، اینکه ملکیت چیه، ملکیت مثلا دنیا، ملکیت خدا چیه، این همه طول تفصیلایی که دادید، مثلا میگم طولانی نوشتید، خوبه همین اندازه می‌خواستیم ما. به جای این میتونستید متمرکزتر بنویسید. خب این یک موضوع در مورد چکیده که این نکته رو دوست عزیزمون هم که فرمودن شما لحاظ بکنید. کسی دیگه صحبتی داره در مورد مقاله آقای دلیر؟
خیلی سوال دارم چیز کلیه رو بکنم. اینکه تو مقاله علمی تمثیل آوردن چقدرش داره؟ یعنی مثال حسی آوردن همونی که توی تصوری نخصوص بکنیم. یکی هم اینکه سوال و ساده بگیم چجوریه؟ یعنی مثلا همونی که شما بکنیم
این که ساده نویسی یک اصله، یک فضیلته. فرمودید به هنگام نوشتن ساده نویسی یک فضیلته، یک اصل باید رعایت بشه، اما کار نباید به محاوره نویسی کشیده بشه. فرمودید چون که شأن نوشتن با شأن گفتن، سخن گفتن، سخنرانی کردن تفاوت داره. این که من میگم نسخ شهید مطهری رو من توصیه نمی کنم به خاطر اینه، خیلی جاهایشون همونجوری که منبر میرفت شروع کرد به نوشتن، این دو تا شأن رو با هم تفکیک نکرد از هم دیگه. خیلی خوب آقای عرض به خدمت دوستان که دلیل محبت کردن، چکیده رو آوردن، مقدمه رو آوردن، اما یک چیز دیگه هم که از شما خواسته بودیم نیاوردید و ایشالا در مقاله بعدی حتما. اولا منابع رو نیاوردن، ثانیا ارجاع ندادن. ما یک نقل قول خواستیم از شما، مثلا از تفسیر نمونه، مثلا میتونستید یک جمله بیارید در مورد العالمین اونجا مثلا چی گفته، یا مثلا المیزان جناب علامه در مورد العالمین چی گفته. چرا؟ چون من ببینم چجوری شما پاورقی میزنید یا ارجاع چجوری میدید، داخل متن میارید، چی کار میکنید؟ نه میشود ارجاع بدید. و به اضافه این که میگم اینو به اضافه این که میگم خدمتون، به اضافه این که شما بنا بود تیترم بزنید، یعنی دو تا عنوان تقسیم بندی داشته باشید، مقالتون بدون عنوانه غیر از مقدمه و چکیده و اینها، داخل متن باید یکی دو تا تیتر داشته باشید. خیلی خوب. اما سوال آقای پیلتن اول جواب بدید. فرمودید چی آقا؟ نقل قولی که شما میکنید ببینید بستگی نوع مقاله داره، نوع نقل قول داره، خود صحنه کاردار به شما تکلیف بکنه که چیکار بکنید. یه وقتی هستش که شما زیاد نقل قول کردی، بهتره که دیگه دست بردارید، بهتره که شما خودت حرف خودت رو بزنی، ارجاع بدی، ره که، یعنی رجوع کنید به باشگاهی، ارجاع بدید آقا این حرفه که دادم یه سندی هم دارم، سندش بدید. یه وقتی هستش که نه، اصلا شما اگر این روایت معصوم رو به عنوان مثال نیارید، ممکنه که خواننده شما حرف شما رو باور نکنه. باشگاهی یا عبارات معصوم به گونه ایست که در سر تا سر مقاله باید بهش ارجاع داده بشه، وقتی شما اصل عربی عبارت رو بیارید. و یک وقتی هم هستش که نه، نیازی به اصل عربی نیستش، اینا رو بعضی از علما توجهش نمی کنن. یک متن رو من دیدم همش ارجاع بود، همش ارجاع به این کتاب، به اون کتاب، طرف از خودش هیچی نگفت، از خودش هیچی نداشته بود، بسن همش ارجاعات بود و اکثرا عربی هاش رو برده بود. اولا که شما باید در نوشتن اینو خیلی دقت بکنید و اگر لازم دارید بنویسید، در نوشتن یک مقاله علمی در هر سطحی که هستید، چه طلبه پاییک هستید، چه علامه ذوالفنون، باید مخاطب خود را یک دانشجوی متوسط الحال که زبان عربی نمیدونه در نظر بگیرید و همه چیز رو مفروض نداشته باشید. همه چیز رو مفروض نداشته باشید که آقا ما فرض رو برای این گذاشتیم که شنونده عاقل است. بعضی وقتا ایراد میگیریم به نصر بعضی از علما، خب آقا خواننده باید عاقل باشه شنونده. آقا اینطور نیست. شما وقتی که مخاطبت رو به قول معروف و دور از شأن خودشون میدونن مثلا ترجمه بکنن، بعضی اینطوری هم و هی میخوان عبارات قلم به سلمبه عربی غیر ترجمه شده بیارن، تعمد دارن تو این کار اصلا، این خیلی بده. با این کار اولا که خواننده‌ای که خیلی مثلا عربی میدونه، طلبه‌ای که مثل اگه مثلا درس خارج رفته عربی رو میدونه یه مشکلی نداره، میخونه می که این احتمالا میخواست که به رخ بکشه یک چیزایی رو درش فرمودی برای نویسنده، برای کسی که دست به قلمه داشته این کار، اون کسی که میدونه که میخواد به رخ. بعدش هم اون کسی هم که دانشجوه و نمیتونه بخونه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، میگه چی این کار بودن چیزا چی نوشته. درش فرمودی شد حداقلش اینه که نوشته خودتون رو، مخاطبای خودتون رو کم کردید، علم خودتون رو محدود کردید، نتونستید درست تابی زکات علم خودتون بدید. خب و اما در مورد نصر حاج آقا خیلی صحبت داریم، وقت میشه. نصر حاج آقا میشه بگی که نصر عالمانه و اون چیزی که توی مقاله نیاز هست رو به صورت کلی میشه بگی که ایشون رعایت فرمودن. دستتون در نکنه آقای دلیل. من قشنگ متوجه منظورت نشدم، ولی نه ببینید اون کتاب هایی که مثلا انگلیسی می نویسن، بعضی ببینیدشون سوالش اینه که متوجه شدم الان آقای خاتمی ایشون میخوام بفرمان که ببینید بعضی کتاب ها ما با میکنیم میبینیم که مثلا پایینش یک کلمه انگلیسی نوشته، ارجاع داده تو پاورقی یک کلمه فقط، یا مثلا دو تا کلمه انگلیسی نوشته. اینا چی قصه؟ اینا اینه که اولا ممکنه مثلا توی کتاب رمان و داستان اینها باشه و اصل اسم طرف رو تلفظ انگلیسیش خواسته بنویسه، کسی که وارده ارجاع رجوع میکنه و مثلا کاترین رو اشتباهی چیز دیگه نه داشت برمی شد. این یک. و یا اینکه یک اصطلاح خاصیه خودش اومده یک اصطلاح معادل سازی کرده برای کسی که اهل فن زبان میدونه، اون اصل انگلیسیش یا لاتینش رو میاره پایین، میگه که آقا من معادل این رو گذاشتم توی فارسی، اگه باش ارتباط برقرار نمی کنی اصل انگلیسیش اینه. آره میخواد بگه که آقا راهبردی که من اینجا به کار میبرم، یه وقت فکر نکن مثلا یک چیز عجیب و غریبیه، این همون استراتژی که قبلا مثلا مرسوم بوده. خب دوستان دیگه کی میخواد بخونه برامون؟ شما العالمین رو ننوشتی. کار خصوصی نبود. ایشون هم العالمین. ایشون رو گفتیم آخر کلاس بخون. کسی دیگه هم هست؟ شما رو بخونید. العالمین نوشتی؟ شما چطور؟ بفهم شما نه یوردید اصلا. خب خیلی بده، خیلی وحشتناکی آقای آدمی. صدا هم گرفته. خب خب دوستان اگه ننویسن تنبلی کنن مطمئن باشن هیچ وقت نویسنده خوبی نمیشن. خب وقت کلاس های ما محدوده، جلسه بعد آخرین جلسه است، یعنی فردا که پنجشنبه است پس فرداش هم که جمعه است شما وقت دارید و شنبه دیگه آخرین جلسه است. خیلیش فرمودید؟ نمیدونم نه دیگه. پس دوستان لطف بکنم آجاقا، ما از شما نصدار رو داریم که ایشالله برای شنبه که آخرین جلسه ماست یک مقاله بنویسن یادگاری در حد دو سه صفحه، هرچه مختصرتر. ما نیاز نداریم که شما برید تدقق بکنید توی تفاصیل و کلت بکنید توی تفاصیل‌های مختلف اینا، نه. العالمین چرا العالمین گفته، چرا العالم نگفته، العالمان و العالمین نگفته، فقط در مورد این برام بیارید. آقای فرمود چی شد؟ چرا نداره؟ چه سوال فلسفی مهمی. آقا بحث علمی شما باید نقل قول گفتیم یک بار توی مقاله که ما از رو بخواییم یک نقل قول بیارید و بعد از خودتون باید بیارید. بله شما نظر خودت رو باید بدی، نظر خودت رو باید بگی. یکی آقا من توی مقاله مهم هم نیست که نظر درست باشه یا نباشه، یه نظر بدی داره، چون که مقاله ما مقاله که ازتون نمیخوایم، نثر مقاله ای میخوایم، ادبیات مقاله رو میخوایم که دوستان یاد بگیرن. خب پس میذاریم این قضیه رو، قضیه العالمین رو میذاریم برای جلسه شنبه انشالله که دوستان محبت بکنن به حال خودشون، علما دست به قلم بشن و یک مقاله بنویسن. تنبلی رو باید گذاشت کنار برادر، نوشتن بسیار امر واجب و حیاتی است برای همه ماها. چرا العالمین جمع اومده؟ چیز زیادی هم نمیخوام، نظر خودتو بنویس، یه تفسیرم مطالعه بکن، بگو که آقا العالمین چرا جمع اومده. این از ماجرای العالمین. یک رو پایانی رو در خدمت شما. فردا پنجشنبه است دیگه، تعطیل شنبه ایشون. عوضش تا شنبه وقت زیاد دارید. یه چیزی هم که هست در مورد ویراستاری، ما گفتیم نگارش و ویرایش دیگه، یه چند تا غلط ویرایشی بگیرم تا ایشون آماده بشن برای متن خودشون. ببینید ما در فارسی تشدید نداریم مگر این که دیگه ضرورت ایجاب بکنه. تجربه چی شد؟ ما در فارسی تشدید نداریم مگر که مقدمه رو هم میدونم که باید مقدمه بخونه، کسی نمیخونه مقدمه. این دیگه تشدید گذاشتن نداره. اولین هم میدونم که اولین دیگه توی فارسی نوشتناتون اگه متن عربی آوردید اشکال نداره تشدید بذارید. این یک مورد. آنها گاهی، آنها و اینها گاهی سر هم نوشته میشه و گاهی جدای از هم. اما اگر کسی در مقاله‌ای در نوشتاری جدا نوشت، آخرش باید جدا بنویسه دیگه، حق نداره سر هم بنویسه یک جا جدا بنویسه جای دیگه. شیوه نامه ها متفاوته، ولی ما نمیتونیم در یک نوشتار از چند شیوه نامه تبعیت بکنیم. وقت باید اعراب بذاری دیگه، باید اعراب بذاری، بعد مقدمه خان رو هم تازه باید توی گیومه بذاری. و مثلا یک کار درستی که شون کردن، نوشتن اولین کلمه در این آیه علی الحمدلله است. علف و لام رو گذاشتن داخل گیومه. خب این کار درستی کردن از لحاظ اینکه توی گیومه گذاشتن. گیومه که میدونید چی هست من. اما اینکه به جای این کار میتونستن کار بهتری بکنن یا نه، اون یه حرف دیگه است. این جمله رو نگاه کنید، اولین کلمه در این آیه علی الحمدلله است. توی خوندن آدم میاسی تو تقه چاله. درست شد؟ ببینید من حالا میخونم، اولین کلمه در این آیه الف و لام الحمدلله است. خیلی فارسی تر شد، روان شد، بهتر شد. خب یه ایراد دیگه هم داره دازن، هنوز این جمله درست نشد. اولین کلمه در این آیه الف و لام الحمدلله است. نه توضیح واضحاته. خب ببینید دوستان، نه ببینید ببینید ما در حوزه خودمون یک چیزهای خوندیم، اون دانشجوی متوسط الحال برادر من، درسته؟ مخاطب کیه پس؟ شما اولا که کلن این کلمه رو باید بردارید، الف و لام، درسته؟ الف و لام الحمد اولینش هم بردار. ببینید جمله چقدر راحت تر شد. الف و لام الحمد دو احتمال درش وجود دارد. پس جمله این شد اصلا، اولین کلمه و اینا همه رو برداشتیم. دو احتمال در الف و لام توی گیومه الحمد وجود دارد. راحت تر نیست اینجوری؟ جمله حاج آقا چی بود؟ اولین کلمه در این آیه علی الحمدلله است که دو احتمال دارد. ما چی گفتیم؟ در الف و لام الحمدلله تو گیومه دو احتمال وجود دارد. چرا لقمه رو از اون بر خیلی راحت میشه بیان کرد. دوستان توجه بکنید، این خاطرات بعد نویسندگان آدم خوبه بخونه، نه تنها به خاطر مثلا یک تحقیقی کلاسی بهانه نمی آوردن و می نوشتن مرتب مشقشون رو، بلکه جناب که ایشون متخصص امور داستانی ما تو جلسه هستن، اینکه کلاسای داستانی رفتن و ما توصیه میکنیم برید، چیز خوبیه. از مارکز هم همینطور نقل شده، چون یک کاری داره جناب مارکز، گابریل گارسیا مارکز، یک کتاب بسیار جالبی داره به نام 100 سال تنهایی، رمانه. برید نصفش رو بخونید ببینید چه کرده این بشه تو این رمان. تازه ترجمه شده شه. یه داستان کوتاه داره ایشون، زیباترین غریق جهان، یکی از داستان کوتاهی است که واقعا نصف جالبی داره. من کار محتوا ندارم، دوباره هی دارم تاکید دارم به نصف میگم، خب نگارش و ویرایش ما، خب کار محتوا نداره، نمیخوام شخصی رو تایید بکنیم. عرض به خدمت شما که کسی که میخواد بخونه سر سال تنهایی رو بره بخونه. ایشون میگه که من برای این یک صفحش 40 بار نوشتم و پاره کردم و انداختم تو سطل آشغال. جوری میشد که یک کوهی از کاغذ به قول معروف باطله و مچاله شده یه گوشه اتاق من درست شده بود، به خاطری که مثلا یه فصل کتاب آمده نیستم. هر صفحه ای رو ایشون میگه که به ضرس قاتل من 40 بار نوشتم. چرا؟ به خاطر همین دقت‌های زبانی که ما داریم. بله شما به من یه چیزی میگم، ببینید یه چیزی من میگم، خب اول جلسه ده تا من بعد گفتم بهتون یه چیزی هم سر کلاس داره میگه. شما فکر میکنید به همین راحتی نوشتن؟ موقعی نوشتنه که اگه تونستی اینها رو رعایت بکنی میشه نویسنده. اینه که تا شما ننویسی پاره نکنی، دوباره خط خطی نکنی بنویسی، نویسنده مطمئن باشید که نمیشید. حالا زیاد طولش ندی ببینیم ایشون بالاخره وقت
می‌کنه.
چند تا پس آقا دیگه خیلی صحبت
شما سر می‌کنیم، حالا کام آخر که نرسیده. یعنی
چه بگید یک دو صفحه شما
ماجرا یه طلبه است که مدت درس خونه حالا خواهد برگرده.
شما حق نداری حرف بزنی، داستانت بد. ببینید داستانت بد این رو
نمی‌گه. تازه سطح اول حوزه رو تموم کرده بودم. بعد از 6 سال که به صورت فشرده مقدمات علمی خودم رو پای ریخته بودم و می‌خواستم مشغول به ساختن بنای علمی خودم شوم، به لطف خدا در یکی از مدارس تخصصی یه بار بیشتر بازنویسی نشد فارغ نمی‌شد. به لطف خدا در یکی از مدارس تخصصی کلام اسمی‌نویسی کردم. همچنین قرار شد در مدرسه علامه طباطبایی که تازه از آن فارغ التحصیل شده بودم درس منصب اکودو را برای تدریس قبول کنم. خلاصه خیلی سرگرم درس بودم و برای خودم برنامه‌های زیادی می‌ساختم، تا اینکه از روز سه‌شنبه آذر دو سال قبل مادرم بهم زنگ زدن و گفتن زود بیا خونه که بابات مریض و تو ناسلامتی پسر بزرگ خانواده هستی، باید مراقب خواهرات باشی. من با این ذهنم چجور بابات رو ببرم دکتر؟ خسته شدم از دست به همسایه‌ها رو انداختم، بچه بزرگ نکردیم که وقتی پیری بره اون کنه به درمون خدا، تو باید کمک کرد رو بابات باشی، نه اینکه سر بار هم شدی. زود پاشو بیا خونه. عشق در چشمام هوا زده بود، نمیدونستم چه کنم. من که برای خودم درس نمیخوندم، خیلی سرم خواستم برای مامانم کاری کنم، دردی از دین خدا دوا کنم. 6 سال زحمتم چی میشد؟ یعنی به همین راحتی خدا حافظ و باید برگردم دوستای کشاورزی کنم؟ نمیدونستم باور کنم که این همه برنامه‌ریزی، همه کشف بود. یادم به حرفای با حرفام با خدا میافتاد که ای خدا ازت ممنونم که منو توی راه دین خودت به کار گرفتی، ازت ممنونم که منو برای خدمت رسانی به خودت آماده میکنی. خدا جون از این بهتر نمیشد کار ربانیت رو انجام بدی. خدا چه چیزی با ارزش تر از عالم شدن و چه علمی بهتر از علم دین تو؟ و و و و خلاصه خدا خودمون رو همش در کاری بود. 6 سال ما رو گذاشتی سر کار. خب تو که میخواستی موبایل ما رو مریض کنی 6 سال زودتر مریض میکردی، یاد ما خودت هم راحت میکردی. والا به خدا ما رو باش بکردیم داریم عالم میشیم، داریم برای خدمت به خدا خودمون رو آماده میکنیم، نگو همش کشف باشه. خدا بازم قبول. خدای دیگه زورمون که بهت نمیرسه، بعد میگم چشم لااقل توی این 6 سال فهمیدیم بگیم شکر بهتر تا اعتراض کنیم، میگیم شکر مجبوریم دیگه. بعد که شد رفتم نزدیک حرم بلیط گرفتم، از اون طرف هم رفتم مدرسه تا عذرخواهی کنم به مسئول اساتید، گفتم که اگه میشه یه استاد دیگه به جای من جایگزین کنم. هم مشکلی برام پیش اومده بعد باید برم شهرستان. گفته ای بابا آقای باقری این چه وقت اطلاع دادنی؟ ما اصلا از کجا بیاریم؟ ما خواستیم با کلی چک و چونه راضی شد که بکتر بکتر باقری بابا خدافزی. گفت درسته حالا
اشکال نداره،
درسته حالا برنامه ما رو به هم ریختی ولی انشاءالله خیره. ما خودم گفتم آره خیره، خیلی هم خیره، خدا یا شکر. بارمندینم رو پیچیدم توی همتا عطم برم ترمینال برای شیراز بشم. فردا صبح میرسیدم شیراز، دو ساعت بعد از اون هم که روستامون بودم روستای اکبرآباد 45 کیلومتری شیراز. بعد از اون نقطه توقف تمام امیدها و آرزوهام بود، حوصله هیچ کس رو نداشتم. آخه بابا جونم قربونت برم چه وقت مریض شدم؟ آخرش کار خودتو کردی، از اون اول داره راضی نبود بیام آموزه، دنبال بهانه تو نگذاری ما بریم به امام زمان خدمت کنیم. حالا بهانه تو جور بهانه تو جور شد، ایم نداره خدا را شد هرچی خدا راضی مرزاد. اصلا نفهمیدم که یه عرض شد، حتی نهار هم نخورد، فقط تا چشم رویم گذاشتم ساعت 4 عرضی و 1 ساعت دیگه اتوبوس حرکت میکرد. سریع حرکت کردم و رفتم حرم. من همیشه سعی میکردم خوب درس بخونم و از وظایف هم کم نگذارم. نمیدونم چی شد خانم جان، امید ما به شماست. من هنوز هم امید دارم میتونم برگردم و از فیض تحصیل علوم دین محروم نشم. خانم جان این غلامت رو فراموش نکن، ما رو از دعای خیرت رو فراموش نکنیم. وقتم زیاد نیست دیگه، باید برم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زود رفتم تاکسی گرفتم و خودم رسوندم ترمینال. اتوبوس دیگه داشت حرکت میکرد. شاید اتوبوس که آخرین پشهای سیگارش رو دود میکرد شلوار پارچه سیاهی پاش بود که لکه های روغن و خاک بعضی تکه هاش رو سیاه‌تر کرده. تا من منو دید گفت شیراز آقا؟ گفتم بله. گفت چه وضعی؟ تا چرا دیابا داشتی میرفتی با که نوکر رو دیستیم برد بایستیم. من که اصلا حسرش رو داشتم که جدی بهش گفتم خب بابا حالا که نرفتی دودی هم پریدم سوار اتوبوس شدم. دوستان خیلی اشکال دارم خب داریم متوجه میشونم.
خانده
اتوبوس یه نوار زن گذاشته بود خوش بود یه مستی آخه من هم یه دوره تحصیل
نوار زن گذاشته بود
یه مستی آخه من هم یه دوره تاکسی زیاد سوار می شدم اعصابم خورد بود قبلا چند باری سر این تذکرات هم از تاکسی پیاده شده بودم. یادم یه بار وسط راه شیراز مرداش تو بیابون آخر شب رو از تاکسی پیاده می‌کردم. کاش همیشه قم بودیم. چیه بابا شیراز دائم باید به راننده تاکسی ها گیر بدی یا چشم به ناورم بیفته سالی که نبوس از لارش بدست این هم برگشتن بخوریم. چیه بابا از اولش به راه شروع شد نمیدونستم چی کار کنم برم یا راننده اتوبوس تذکر بدم نرم اگه گفت به تو چه بگم اگه دعوام شد چی یادم آمد سری قبل که به راننده اتوبوس تذکر دادم گفتش که ما راننده اتوبوس ها اگه تعامل گوش نکنیم قابل میگرد. من هم قبول کردم. خب قولمون راننده اتوبوس عام نگفت یه راننده مشخص پس بنابر قاعده این علت اینجا هم جاری میشه و ظاهر فعل راننده اثبات میشه پس از طرفی وقتی فعل موافق تکلیف امر معروف و نهی از منکر هم برداشته میشه. خدا رو شکر اصولم خوب خونده بودم وگرنه نمیدونستم اینجا چه کنم ممکن بود توی دردسر بیفتم. خدا رو شکر مسافر کناری سلبچگان پیاده شد منم تخت گرفتم خوابیدم و نفهمیدم که شب چجور گذشت. مثل هر روز طبق عادت طرفهای اذان صبح بیدار شدم راننده هم برخلاف قیافه خلافش چیزی از اذان نگذشته بود که برای نماز نگه داشت. خودش رو که نفهمیدم ولی شاگردش با همون لباسهای چرک و کثیف وایساد برای نماز صبح تند نمازش رو خوند. نمازش رو که دیدم یاد منبر استاد اخلاقمون افتادم که میگفت بعد نمازشون نماز کلاغیه مثل کلاغ فقط داشت میزنند و بود. بعد از نماز که سوار اتوبوس شدیم مثل هر روز صبح بعد نماز شروع کردم به قرآن خوندن. خدا رو شکر کسی هم کنار دستم نبود که نور چراغ بکنه موبایلم ناراحتش کنه. چند صفحه قرآن خوندم بعد بودم که خوابم میاد. به هر زوری بود تا سر 40 آیه رو خوندم تا مشمول روایت امام مسئول نشم که میگفت هر کس با هر روز 40 آیه قرآن نخونه.
خب خیلی ممنون، تشکر. چون که وقت تمام ساعت 2 شده عرض به خدمت شما که شما فرمود داستان نوشتید.
اینو هم تو قرار ازام کنید مادر
چه نوشتید؟ اینو
چند در تصویرات داستان بوده
خب من فکر کردم که همین گیروز بگید برای کلاس ما نوشتید چون که خیلی چیزایی که ما گفته بودیم خودتونم وسط کار گفتید دیگه رعایت نشده بود توی این کار. بنابراین یا نسل جدیدی باید برامو بیارید که چیزایی که گفتیم سر کلاس توش رعایت شده باشه ما تاثیر کلاس خودمون رو ببینیم توی کارتون و یا اینکه همین رو اصلاحش بکنید بازسازیش بکنید. ولی همینقدر بگم که حسن کار شما در مونولوگ‌های بسیار زیبای شما بود و این شخصیت شما هی داره با خودش بر میره کلنجار میره. این مونولوگ‌ها خیلی برای یک نثر خاطره و داستان غنیمته ولی خب چیزایی که ما گفتیم هیچ کدوم رعایت توش نشده بود. هم زبانی همین که تمرکز نداشت داستانتون مثل صحبتی که با آجاها داشتیم که گفتیم هدفتون هدف مقاله باید مشخص باشه. کسی که هدف نوشتارش مشخص نیست هی از این شاخ میفره به اون شاخ. اگر هدف مقاله شما رب العالمینه فقط کلمه عالمین جمع یا مفرده فلانه اگه هدف شما اینه دیگه نمیخواد برید دنبال الحمدم تفصیلش بکنید. هدف شما تو این داستان مشخص نیستش.
یه چیز داشتم
خب قلمه که گذاشتی هی به این شاخه پریدی به اون شاخه پریدی. اگر هدف شما پدرتون هست ماجرای خودتون با پدرتون هست فقط باید به اون هدف متمرکز بشید چون که من داستان تا آخر که نخوندید بدونم چیه. اگر هدف شما ماجرایی است که در اتوبوس براتون اتفاق افتاده باید فقط به اون هدف متمرکز بشید تا شنگودی و چیزهای دیگر رو کم رنگش بکنید محبش بکنید. نه این آره مثل این که با یک دست بخوای چند تا امونه بلند کنی و توی نصر نمیتونی همچکاری انجام بدی.
من دیدم مثلا فیلم ها رو نه همش انزادی رو فهم جدیدش از این ناکراسم تو جامعه که میره مثلا اینی که نوار زنگ گذاشتن الان مثلا
خیلی کلیه، خیلی کلیه. ببینید ما عنوانی که دادیم برای مقالتون چی بوده؟ گفتیم که به یک کلمه از قرآن تمرکز داشته باشید. درسته؟ ایشون میگه موضوع داستان من، مقاله من مثلا اینه، فهم دیگران از دین، فهم کلی مثلا جامعه، خیلی موضوع گله‌گشادیه و اینطور میشه که شما نصفتون مقالتون خوب در نمیاد. خب اینا رعایت بکنید شما، ولی برای جلسه بعد حتما دوستان العالمین رو برای ما تفسیر بکنن، منتظر تفسیرهای خوب شما هستیم. خب یک حضور غیاب هم بکنیم دیگه، ثواب داره. آقای دهقان، آقای معیر علی، آقای امامی، آقای فقانی، علی مردانی، حاتمی، صالحی، آقای پیلتن، آقای غلام رضایی، آقای موسازاده، آقای اکبر مکبر، آقای دلیر هم که تشریف داشتن، آقای علیایی، نودهی، حمیدی، آقای حمیدی، آقای کریمی، شما اید آقای کریمی، آقای شعبانی، عادلپور، رضایی، آقای رضایی، آقای زین العابدین روستا، روستا درست گفتم؟ ببخشید اشتباه، سلام علیکم، سلام علیکم، آقای محمدی.